ساعت 5 عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. من سلطان محمد سرور هستم و این برنامه به همکاری تکنیکی شفیق عیار اجرا می شود. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان می گوید یک هیئت بلند پایه را برای بررسی حمله اخیر به نیروهای امنیتی پاکستان در گذرگاه سپین بولدک چمن تعیین کرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییت خود واقعه پریروز در این گذرگاه را تیراندازی یک فرد ناشناس به سوی نیروهای پاکستانی خوانده می گوید که هیئت تعیین شده تحقیقات خود را آغاز کرده است. عبورگاه سپین بولدک چمن روز یکشنبه شاهد درگیری میان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان بود. در ویدیویی که در رسانه‌های اجتماعی نشر شده دیده می شود که یک فرد با لباس شخصی از میان طالبان به سوی نیروهای پاکستانی فیر می کند و درگیری آغاز می شود. هرچند تصاویر این ویدیو از سوی هیچ جانب تایید نشده، ولی مقامات پاکستانی گفتند که گذرگاه چمن سپین بولدک تا زمان گشوده نمی شود که طالبان قاتل یک سرباز این کشور را نسپرده باشند. بعد از برگشت طالبان به قدرت در افغانستان، مردم از آنچه روش نادرست نیروهای سرحدی پاکستان در این بنادر می‌خوانند شکایت داشته و قبل از این هم از برخوردها میان طالبان و نیروهای پاکستانی در سرحدات گزارش شده است. پلیس ترکیه می‌گوید که در ارتباط به بمب‌گذاری در استانبول یک زن سوری را بازداشت کردند که گمان می‌رود با جنگجویان کردی ارتباط داشته است. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده که احلام البشیر به بمبگذاری اعتراف کرده است و اثر انفجار بمب در سرک استقلال روز یکشنبه حداقل 6 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته است که بمبگذار از سوی پلیس بازداشت شده است. پلیس گفته که زن مظنون پذیرفته که از سوی حزب کارگر یا PKK و گروه کردهای سوری آموزش دیده است. جنگجویان کرد هر گونه دخالت در این بمبگذاری را رد کردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه‌های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. مقام‌های اردوی اوکراین روز جمعه از آغاز ورود نیروهای این کشور به شهر خرسون خبر دادند. شرکت انرژی اوکراین دیروز گفت که نیروهای روسی تمامی زیربناهای انرژی در شهر خرسون را از بین بردند و آنها تلاش می‌کنند تا در آستانه زمستان این زیربناها را در فرصت زود بازسازی کنند. و قطر می‌گوید که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تیکت‌های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تیکت فروشی‌های رسمی در شهر دوحه بازداشت کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخلی قطر دوشنبه اعلان کرد که این مردان متعلق به ملیت‌های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام بازداشت شدند. این وزارت در بیانیه افزوده که بازداشت شدگان به خاطر فروختن هر تکه تا 250 هزار ریال معادل 68 هزار دلار جریمه خواهند شد. هویت آنها افشا نشده است. مردم روزانه در مقابل مرکز اصلی تیکت فروشی فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا در دوحه برای خریدن تیکت های جام جهانی صف می کشند. جام جهانی فوتبال 2022 در 20 ماه نوامبر افتتاح می شود. پایان اخبار. پنج و چار دقیقه عصر با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال میکنیم. اتحادیه اروپا محدودیت های تازه طالبان بر زنان را محکوم میکند.
پیتر استانو سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی با نشر اعلامیه گفته است که این محدودیت ها علاوه بر نقص شدید حقوق دختران و زنان در تضاد با وعده های نخست طالبان است.
تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان بعد از پیروزی در برابر ایران و ترکمنستان فردا به مساف ازبکستان می رود.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره.
نگرانی مهاجران افغان از تصامیم اخیر حکومت پاکستان.
در عقلی در بچه اندیده شایی نخواهدی. از مجبوریت اینجا آمده ایم. نه آب داریم و نه خانه و نه زمین. فرزندان خود را چگونه نگه داریم؟ اینجا از مجبوریت آمده ایم، اما پلیس ما را بازداشت می کند. ما از ناچاری آمده ایم. این چنین رفتار کسی نمی کند.
قوای بحری امریکا از کشف و ضبط چندین تن مواد منفجره از یک کشتی در خلیج عمان خبر می دهد. مطالب و گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را فراموش نکنید. با ما باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اتحادیه اروپا محدودیت‌های جدید طالبان بر زنان به خصوص منع رفتن آنها به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها را محکوم می‌کند. پیتر ستانو، سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی، با نشر اعلامیه گفته که این محدودیت‌ها افزون بر نقض شدید حقوق دختران و زنان توسط طالبان در تضاد با وعده‌های نخست طالبان قرار دارد. در همین حال شمار از زنان در شهر کابل که از رفتن به پارک‌های تفریحی و ورزشگاه‌ها منع شده‌اند از وضع این محدودیت‌ها ابراز نگرانی کرده و ورزش و تفریح را برای زنان یک ضرورت می‌دانند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
شابیبی 65 ساله مادر بزرگ یک خانواده 10 نفری در کابل است که با گفته خودش برخی روزها از طرف عصر همراه با نواسه های قد و نیم قدش و پارک نزدیک خانه ایشان می رفت. اما می گوید پس از شنیدن این خبر که طالبان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی منع کرده است، چند روز می شود که نواسه هایش را برای تفریح به پارک نبرده است. او در صحبت به رادیو آزادی گفت از این وضعیت به شدت نگران است و رنج می برد. شابیبی می خواهد که این محدودیت ها برطرف شوند و اجازه داده شود که زنان آزاد زندگی کنند و در فضای این کشور نفس بکشند. صابره بانوی دیگری که می گوید بیماری افسردگی و مشکل چاقی دارد. او می گوید دکتران برایش توصیه کرده بودند که باید ورزش کند و در فضای آزاد قدم بزند تا صحتش بهبود پیدا کند.
مرد روز ورزنگاه زنانه کارتی نو می رفتم. حالت روی روانی من در حالت بهتر شدن بود. وزن خودم کم کرده بودم. بعض روزا قدم زدن به پارک می رفتم. حالا اگه ورزش نکنم می ترسم که دوباره بازم مریض شوم و از این مطلب بسیار رنج می برم.
این در حال است که به تازگی اتحادیه اروپا محدودیت های تازه وضع شده از سوی حکومت طالبان بر زنان را محکوم کرده است. پیتر استانو، سخنگوی ارشد این اتحادیه در امور خارجی، با نشر اعلامیه گفته است که این محدودیت ها علاوه بر نقص شدید حقوق دختران و زنان توسط حکومت طالبان در تضاد با وعده های نخست طالبان است. اتحادیه اروپا با نگرانی از وضعیت حقوق بشری زنان و دختران در افغانستان گفته است که دختران افغان از رفتن به مکاتب منع شدند. بر رفت آمد زنان و دختران محدودیت وجود دارد و آنان از بیشتر جنبه های عمومی و اقتصادی زندگیشان محروم هستند. اتحادیه اروپا از همه مقام های طالبان خواسته است که با تعهدات افغانستان تحت قوانین بین المللی با ویژه حقوق بشر، حقوق پناهندگان و حقوق بشر دوستانه احترام گذاشته و احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی همه مردم افغانستان را تضمین کنند. در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، زنان در افغانستان از رفتن به پارک‌های تفریحی، ورزشگاه‌ها و حمام‌های زنان منع شدند. این در حال است که به تازگی حدود 100 زن به شمول شمار از رهبران اثرگذار زن برای عدالت خواهی نامه‌های جداگانه ای را زیر نام 100 فریاد در مورد وضعیت زنان و دختران تحت حاکمیت حکومت طالبان در افغانستان ترتیب کرده و به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستادند. نقض گسترده حقوق بشری زنان، قتل‌های هدفمند زنان، شلاق زدن زنان، بازداشت‌های بی‌دلیل و شکنجه، نکاح اجباری و زیر سن، حجاب اجباری، بستن مکتب‌های دخترانه، ورزشگاه‌ها و پارک‌های تفریحی برای زنان و دختران از محتوای نامه‌ای گفته شده که به روز دوشنبه به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده شده‌اند.
در گزارش همکارم شنیدید که اتحادیه 27 عضوی اروپا محدودیت‌های اخیر طالبان بر زنان را محکوم کرد. سازمان عفو بین‌الملل هم می‌گوید که طالبان باید در پیوند به نقض حقوق بشر پاسخگو قرار داده شوند. سمیرا حمیدی کمپاینر این سازمان برای جنوب آسیا گفته که طالبان به تخطی از حقوق بشر ادامه می دهند. طالبان در این اواخر زنان را از رفتن به پارک ها، ورزشگاه ها و حمام های شهری نیز منع کردند. بازداشت چندین فعال حقوق زنان نیز گزارش شده است. پیش از این سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که این محدودیت ها نشان می دهد که طالبان به حقوق اساسی بشر هیچ احترام قائل نیستند. از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی پرسیدم که این فشارهای بین المللی بر طالبان چه نتیجه خواهد داد؟ وی در پاسخ چنین گفت.
خب ببینیم که در حقیقت طالبان با بازداشت زنان و کسانی که حقوق خود مطالبه می کنند یک پیش آمد خشن دارند و اونها را بازداشت می کنند و آدم ها برای 2-3 روز مفقود می شن، بعضشان برای بسیار دیرتر مفقود می شن و در حقیقت وضع آزادی های بیان در کشور هیچ خوب نیست. میکانیزمی که ملل متحد داره برازی اونمو شورای حقوق بشر است که ریچارد بنت مقرر شده و او وقت به وقت به افغانستان میره و یک راپور تهیه میکنه و بعد از او به اعضای ملل متحد او راپور قرائت میکنه مثل که در نیویورک کرده و بعد از او در قدم تصمیم کشورهای جهان بر تقبیح طالبان و جوابگو گفتنشان اینمی است که طالبان به رسمیت نمیشناسند. در حقیقت بیشتر از او جهان در این حال نمیخواهد که افغانستان در یک بحران بشری بره و کمک خود مثل که میبینیم کمک بشری خود ادامه میده و طالبان هم از این مستفید هستند به خاطر که یک وظیفه کلانشان به یک حکومت که بر مردم کاربار تهیه کنن او را نمیکنن، او را ماندن در بشانه جامعه بین المللی.
چی فکر میکنن که آیا طالبان در نتیجه این فشارها از موقف سختگیرانه خود عقب نشینی خواهند کرد یا نه؟ با جهان کنار خواهند آمد یا نه؟
فکر نکنم به خاطر که شما میبینید که 2-3 روز قبل حتی از قندهار امیرالمومنین طالبان یک فرمان کشید که قصاص جاری بسازین و در حقیقت طالبان هیچ به فکر جامعه جهانی نیستند و آیا فهمیده نیستند یا نافهمیده نیستند این را نمیفهمم، اما این که جامعه جهانی چی فکر میکنه این را بر مردم افغانستان اینطور تشریح میدن که جامعه جهانی چرا در کارهای داخلی افغانستان دست بازی میکنه. اصلا اینطور نیست. حتی اصلا اینطور است که در تمام دنیا مردم از حقوقی برخوردار هستند که باید از او دفاع شود و این در تمام کشورها تحقق نیافته. در چین هم اویغورها حقوقشان تحقق نیافته، در ایران هم امروز مظاهره است، مردم زیر فشار حکومت خود است و در افغانستان هم. اما دنیا در حقیقت پرنسیپش اینمی است که همون چیزهایی که در منشور ملل متحد و در منشور حقوق بشر است او را یادیانی میکنه. اینال ما ای را ببینیم که کدامش بر افغانستان بهتر است. آیا بر افغانستان بهتر نیست که مردم آزادی های خود داشته باشند، حقوق خود مطالبه کنند؟ طالبان به عوض از این که با مردم خشونت کنند باید است که این موضوعات جدی بگیرند و کوشش کنند که اهم از این موضوعات حل کنند بر از این که مردم حامیشان شود. فعلا بین مردم و طالبان یک درد کلان افتیده.
طالبان چرا موقف سختگیرانه دارند خصوصا در قسمت حقوق زنان؟ اصل مشکل در کجاست؟ اگر از لحاظ شرعی بگویم شریعت هم شاید چنین سختگیری را هدایت نداده باشه.
شریعت خود هیچ هدایت نداده. شما در ترکیه ببینید که زنها مسئولیت های بزرگ دارند، شما در اندونزیا ببینید، در مالزی ببینید، در بنگلادش ببینید، در خود پاکستان ببینید که بنظیر بوتو صدر اعظم بوده. طالبان در حقیقت در مدرسه که درس خواندن در پاکستان در قدر سالها اینمی شکل تعبیر شریعت در اونجا فرا گرفتن و کشورهای اسلامی بسیار میخواه که اینا را کمک کنه که جوانب دیگر اسلام آشنا شوند. به دمو خاطر ذبیح الله مجاهد بر چند هفته در ترکیه دعوت کردن که با علمای دیگر ملاقات کنه و خود سازمان کشورهای اسلامی که در جده مقرش است اینا یک دفتر باز کردن در کابل. کمک بشری او قدر نمی کنند، دیدن که نمی کنند، اما کم کم می خواهند که اگر تو بگویم که امیدشانی است که در مرور زمان خداوند طالبان هدایت کنند.
دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی درباره محدودیت‌های طالبان بر زنان و فشارهای بین المللی بر آنها صحبت کرد.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
تیم فوتبال زیر 14 سال افغانستان پس از شکست دادن به ایران و ترکمنستان فردا در برابر ازبکستان به میدان می رود. این بازی و سلسله رقابت‌های مرکز آسیا در تاجیکستان برگزار می شود. هرچند تیم افغانستان نباخته، تیم میزبان تاجیکستان به دلیل گل‌های زیادی که بر ثمر رسانده در صدر جدول قرار دارد. همکارم ژکفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
فدراسیون فوتبال افغانستان میگوید که امیدواری زیاد برای قهرمان شدن افغانستان در رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا وجود دارد. افغانستان در بازی نخست ایران را که مدعی قهرمانی بود با نتیجه 1-0 و ترکمنستان را از پیش رو برداشت. فیروز مشعوف سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان است. او دیروز پس از شکست ترکمنستان با نتیجه 1-0 در برابر افغانستان به رادیو آزادی گفت که افغانستان شانس زیاد برای قهرمانی دارد.
خوشبختانه 6 امتیازی هستیم، شانس بسیار بالایی برای قهرمانی داریم. فعلا شرایط بسیار خوبی برای تیم ملی ما داره و پیروزی امروز ما را رسما به عنوان یک از مدعیان قهرمانی معرفی کرد. بالا شانس بسیار بالایی داریم، هرچند دو بازی باقی مانده، اما خب قطعا تیم ملی شایستگی خودش نشان داده و تمرینات ادامه پیدا خواهد کرد. چهارشنبه با ازبکستان جدال خواهیم کرد. امیدوار هستیم که این بازی را هم ببریم و کماکان در روز جمعه برای کسب قهرمانی با تاجیکستان جدال بکنیم.
رقابت‌های فوتبال زیر 14 سال مرکز آسیا در تاجیکستان میان 4 کشور افغانستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان 9 نوامبر آغاز شد و 19 نوامبر تمام می‌شود. تاجیکستان در دو مسابقه 13 گل به دروازه‌های تیم‌های حریف وارد کرده و با داشتن 6 امتیاز در صدر جدول قرار دارد. افغانستان تاکنون در دو بازیش تنها 2 گل زده است و در جایگاه دوم است. شماری از کارشناسان ورزش با توجه به تفاوت گل‌های افغانستان و تاجیکستان می‌گویند که شاید این مانع رسیدن افغانستان به مقام قهرمانی شود. ذبیح الله شهزاد یکی از آنها بر رادیو آزادی گفت:
خوشبختانه ورزشکار فوتبال افغانستان ایران را برد، ولی انتظار که ما داشتیم که در برابر ترکمنستان بازی که میکردن و میتونستن نتونستن، اگرچه 1 گل زدن و 3 امتیاز را ما تونستیم بگیریم، ولی امتیاز زیاد بود، ولی باید خیلی مواظب باشن در دو بازی پیش رو در برابر تیم های ازبکستان و همچنان تیم تاجیکستان که تیم های قدرتمند هستند. باید قسم پیروز شون که هم امتیاز بگیرن و هم از شکستشان باید جلوگیری صورت بگیره، چون اگر به بازه افغانستان چانس قهرمانی را از دست میته و تیم تاجیکستان چانس پیروزی و چانس قهرمانیش بیشتر خواهد شد.
اما ظاهر حسنی مربی تیم ملی زیر 14 سال افغانستان در پیام اطمینان داده است که بر شاگردانش حساب میکند و آنها در بازی های پیش رو بهتر خواهند درخشید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
نیروهای بحری آمریکا میگویند که چندین تن مواد منفجره را در یک قایق ماهیگیری در خلیج عمان کشف و ضبط کردند. با گفته مقام های آمریکایی، ایران این مواد منفجره را برای شورشیان حوثی یمن ارسال کرده بود که از آن برای ساخت راکت و بمب استفاده شود. جزئیات بیشتر گزارش اسوسییتد پرس در این مورد را از همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
نیروهای دریایی آمریکا می‌گویند که چندین تن مواد منفجره را که در یک قایق ماهیگیری جاسوسی شده بود در خلیج عمان کشف و ضبط کردند. در بیانیه امروز این نیروها که از سوی خبرگزاری اسوسییتد پرس منتشر شده، گفته شده است که بیش از 70 تن مواد منفجره در یک مسیر مهم برای انتقال تسلیحات به شورشیان حوثی در یمن کشف شده. در بیانیه همچنان گفته شده که از این مواد منفجره به عنوان مواد سوخت راکت ها و برای ساخت بمب ها استفاده می شود. این بیانیه تاکید کرده که این مواد از سوی ایران برای شورشیان حوثی فرستاده شده بود. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی که از 2015 علیه شورشیان حوثی در یمن می جنگد، بارها ایران را بر سال سلاح و مهمات به شورشیان حوثی متهم کرده، اما ایران همواره این اتهامات را رد کرده است. معاون ادمیرال براد کوپر، یکی از مقام‌های نیروهای دریایی آمریکا در ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، گفته است که با این مقدار مواد منفجره می توان مواد سوخت ده ها راکت بالستیک میان برد را تامین کرد و افزوده که ارسال تسلیحات مرگبار برای شورشیان اوسی از سوی ایران در حال افزایش است و تاکید کرده که این اقدام ایران خطرناک است و نتیجه آن خشونت و بی‌ثباتی را در شرق میانه افزایش خواهد داد. ایران تا هنوز در این مورد چیزی نگفته. در بیانیه نیروهای دریایی آمریکا همچنان گفته شده که قایق توقیف شده 4 عملی یمنی داشته و مواد منفجره در میان کود یوریا پنهان شده بود. از کود یوریا عموما در زراعت استفاده می شود، اما در برخی موارد در ساخت بم نیز از آن استفاده می شود. نیروهای آمریکایی گفتند که اردوی آمریکا قایق توقیف شده مملو از مواد منفجره را در خلیج عمان غرق کردند، زیرا عمل نقل آن برای کشتی های تجارتی خطرناک بود و عملی آن به گارد ساحلی تحویل داده شده است. نیروهای دریایی آمریکا همچنان در دسامبر سال گذشته از توقیف یک قایق ماهیگیری دیگر خبر داده بودند که مواد منفجره را انتقال می‌داد. در آن زمان هم نیروهای آمریکایی گفتند که این مواد منفجره از سوی ایران به شورشیان اوسی یمن فرستاده شده بود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
تصمیم اخیر وزارت داخله پاکستان سبب نگرانی آن عده افغان های شده که پس از روی کار آمدن طالبان در افغانستان به پاکستان رفتند و می خواهند از طریق این کشور به آمریکا، کانادا و برخی کشورهای اروپایی بروند. وزارت داخله پاکستان اخیراً به تمامی خارجی هایی که ویزای آنها ختم شده هشدار داد که تا 31 دسامبر سال جاری این کشور را ترک گویند، در غیر آن با جزای 3 سال حبس مواجه خواهند شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
وزارت داخله پاکستان در وبسایت و سایر آدرس‌های رسمی خود به خارجی هایی که ویزای آنها ختم شده اما هنوز در این کشور هستند هشدار داده است. به گفته این وزارت، اگر این افراد تا پیش از 31 سپتامبر سال جاری پاکستان را ترک نکنند، ممکن به 3 سال زندان محکوم شوند. تصمیم وزارت داخله پاکستان افغان‌هایی را که پس از روی کار آمدن طالبان در اواسط ماه آگوست به این کشور آمده و قصد رفتن به کشورهای مختلف غربی را دارند، نگران کرده است. یک افغان که به پاکستان رفته و نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود می گوید که در ماه نوامبر به پاکستان رفته و اکنون اعتبار ویزای او تمام شده است. او می گوید که با وجود درخواست تمدید ویزای وی تمدید نشده و از تصمیم اخیر دولت پاکستان نگران است.
این یک مشکل بسیار جدی است و نه تنها من را نگران کرده است، بلکه هم افغان ها دوستان من که در نقاط مختلف پاکستان زندگی می کنند همه نگران سرنوشت خود هستند. اگر این قانون اجرا شود برای همه مشکل ایجاد می کند.
یک افغان دیگر در پاکستان که اونیز نمی خواهد نامش در این گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت سرنوشت نامعلوم پناهجویان، مشکلات اقتصادی و تصمیمات اخیر دولت پاکستان نگرانی های زیاد را برای افغان ها ایجاد کرده است.
دولت پاکستان روند ویزا را برای افغان ها بسیار دشوار کرده است. آنها همیشه برای افغان ها مشکل ایجاد کردند، به جاهای مختلف آنها را سرگردان کردند، با آنها بدرفتاری شده است و برخی شکایت کردند که از آنها پول گرفته شده است. تمام این روند پیچیده شده و افغان ها در اینجا تحت فشارهای اقتصادی و روانی زیادی هستند.
افغان هایی که به پاکستان رفتند از دولت این کشور می خواهند با آنها فرصت دهد تا پرونده های مهاجرتی خود را تکمیل کنند و به کشور مقصد پناهندگیشان بروند. از وزارت خارجه حکومت طالبان نیز در مورد مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان پرسیدیم، اما حافظ احمد زیاد تکل معاون سخنگوی این وزارت به سوالات رادیو آزادی پاسخ نداد. حتی پیش از اعلام تصمیم جدید دولت پاکستان بسیاری از افغانها ادعا کرده بودند که توسط سربازان پاکستانی شکنجه و زندانی شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان و شمار از مقامهای سابق افغانستان نیز به رفتار نادرست دولت پاکستان با پناهجویان و مهاجران افغان واکنش نشان دادند. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین زندانی شدن افغانها توسط پلیس پاکستان را محکوم کرده و از پاکستان خواست که با پناهجویان افغان مطابق با اصول بین المللی و حقوق بشر رفتار کند.
رادیو آزادی روی امواج کوتاه.
رادیو آزادی را روی امواج کوتاه
16.7
19.8
و 31.6 متر شنیده می توانید.
ساعت 5:25 عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین، میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه گزارش درباره مسابقات جام جهانی سال 2022 داریم، که جام جهانی فوتبال که روز یکشنبه آینده در قطر آغاز می شود. تصمیم گرفته شده که برای داوری این مسابقات از تکنولوژی جدید استفاده شود. همکارم امید مرزبان با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
از مستطیل های سبز قطر، خبرهای داغ و قصه های جالب از جریان و از حاشیه های جام جهانی فوتبال 2022. دستگاه هایی که قبلن در لیگ قهرمانان اروپا استفاده شده، برای نخستین بار در جام جهانی نیز به کار گرفته می شود. دستگاه نیمه اوتوماتیک برای کشف آفساید به داور کمک میکند تا در مورد آفساید دقیق تر تصمیم بگیرد. این دستگاه با استفاده از تکنولوژی هوشمند بازیکنان و حرکت توپ را دنبال میکند. دستگاه موسوم به وار یا کمک داور ویدیویی پس از مخالفت های زیاد برای نخستین بار در سال 2018 به کار گرفته شد. از وار تنها در 4 مورد استفاده میشود. در صورتی که شک در مورد گل وجود داشته باشد، پنالتی مشکوک رخ داده باشد، نیاز به دادن کارت سرخ باشد و یا هم داور بخواهد اطمینان حاصل کند که کدام بازیکن در خط جزا خطایی کرده که سزاوار پنالتی است. در این 4 صورت کمک داورانی که دستگاه ویدیویی را نظارت می کنند از طریق گوشی با داور در تماس می شوند و یا داور از آنها می خواهد تا اتفاق را توضیح دهند. البته تصمیم گیرنده نهایی داور است. از سال 2014 به این سو تکنولوژی خط گل نیز به کار رفته تا داوران با اطمینان بدانند که توپ گل شده است یا خیر. این تکنولوژی توسط کمره‌های نصب شده در پایه‌های گل حرکت توپ را دنبال می‌کند. زمانی که توپ به طور کامل از خط گل بگذرد، این دستگاه به داور سیگنال می‌فرستد و ساعت دستی داور به لرزه در می‌آید. البته که این همه فقط به داور کمک می‌کنند تا تصمیم دقیق‌تر بگیرند. یگانه کسی که تصمیم نهایی را می‌گیرد، داور میدان یا همان رفری است.
پیام ها و نظریات شما.
در این اواخر، در چند روز اخیر در مناطق غرب کابل ناحیه 13 و 18 تعداد دزدی های مسلحانه به شدت افزایش یافته و شب گذشته این شخص که تصویرش برای شما فرستادیم در منطقه قلعه نو غرب کابل مورد حمله افراد مسلح قرار گرفته و به شدت زخمی شده. چند شب پیش نیز یک خانه در این منطقه دزدی شده بود توسط افراد مسلح ناشناس.
بله سلام، نجیب الله هستم از ولایت قندهار. این مؤسسه WFP به ما کارت داده بود، کارت مواد خوراکی برای 4 ماه و فقط 2 ماه رو مواد خوراکی به ما دادن. این ماه سوم که رفتیم به ما میگن دیگه هیچ موادی نیست که ما به شما بدیم و مردم میگن و حتی بعضی از رئیسای همین حوزه میگن که والی قندهار این مواد خوراکی رو قطع کرده و الان دیگه میخواد به مواد خوراکی رو به صحرا بده، یعنی از داخل شهر به هیچ کسی دیگه نمیدن. ما میخواییم که این 2 ماه مرست ما یا همین مواد خوراکی ما مونده، همون 2 ماه رو به ما بدن، ما احتیاج داریم به این مواد خوراکی.
محمد بودم از ولایت غرب تماس شدم. این چی رقم گفه؟ همین گفه با گوش مسئولین برسنن برادر، این بلایت غور که هست فقط همین رشوت و رشوت خوری و باسته و باسته بازی. اگه باسته نشده باشی هیچ کس کمک به هیچ کس نمیرسه، به خور غریب فقط همین تا خودش رو به تجیب خوخو میزنن. این همین لطفا با گوش مسئولین برسنن.
پیام شما نظر شماست.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042
02-21-12-45-01. شنوندگان عزیز، در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری را می شنویم. ساعت استودیو 5:30 عصر را نشان می دهد. قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. حکومت طالبان میگوید یک هیئت بلندپایه را برای بررسی حمله اخیر به نیروهای امنیتی پاکستان در گذرگاه سپین بولدک چمن تعیین کرده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در توییت خود واقعه پریروز در این گذرگاه را تیراندازی یک فرد ناشناس به سوی نیروهای پاکستانی خوانده، میگوید که هیئت تعیین شده تحقیقات خود را آغاز کرده است. عبورگاه سپین بولدک چمن روز یکشنبه شاهد درگیری میان طالبان و نیروهای سرحدی پاکستان بود. پلیس ترکیه گفته است که با ارتباط بمب‌گذاری اخیر در استانبول یک زن سوریه را بازداشت کردند که گمان می‌رود با جنگجویان کردی ارتباط داشته است. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از پلیس گزارش داده که احلام البشیر با بمب‌گذاری اعتراف کرده است. و اثر انفجار بمب در سرک استقلال در استانبول حداقل 6 تن جان باختند و بیش از 80 تن دیگر زخمی شدند. این واقعه روز یکشنبه گذشته رخ داد. رئیس جمهور اوکراین میگوید که نیروهای روسی تمامی زیربناهای حیاتی در شهر خرسون را از بین بردند. ولودیمیر زلنسکی در پیام ویدیویی شب گذشتهش گفت که برق، سیستم مخابرات و شبکه‌های تلویزیونی به صورت عمدی هنگام خروج توسط نیروهای روسی تخریب شدند. و قطر اعلان کرد که 3 مرد خارجی را به اتهام بازفروختن تیکت های جام جهانی فوتبال 2022 در بیرون از تیکت فروشی های رسمی در شهر دوحه بازداشت کرده است. با گزارش خبرگزاری رویترز، وزارت داخله قطر دوشنبه اعلام کرده که این مردان متعلق به ملیت های مختلفند و 6 روز پیش از گشایش جام بازداشت شدند.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر. طالبان در تازه ترین اقدام خود رفتن زنان را به پارک های تفریحی منع کرده و دروازه های حمام ها و کلب های ورزشی را نیز برای آنان بستند. این تصمیم طالبان باعث عصبانیت زنان و سازمان های فعال در زمینه حقوق زنان شده است. برخی از این زنان می گویند که این اقدام طالبان نمونه دیگری از نقض حقوق زنان افغان محسوب می شود. همکارم جاوید فیضی در هفته گذشته گزارش در این باره تهیه کرده بود که نشر دوباره آن را در شروع برنامه لازم دیدیم. توجه کنید.
امروز که کدام قانون رینا گفتن که بعد از این خانما نمیتونن که به پارک برن.
ماریا توتاخیل یکی از باشندگان کابل، او میگوید که طالبان ابتدا زنان و دختران افغان را از تحصیل و کار منع کردند، سپس حجاب و سفر را ممنوع کردند و حالا حتی اجازه حمام رفتن و تفریح را به آنها نمیدهند. ماریا میافزاید طالبان زنان را جنس میدانند که توسط حکومت آنها گرفته شده است.
شما حرف من را به یاد داشته باشین که قانون دیگر اگر به خانما وضع شد میخواد بود که بگوین که خانم ها نمیتونن که حتی از خانم بیرون شن، ولی امروز که کدام قانون رینا گفتن که بعد از این خانم ها نمیتونن که به پارک برون قابل تمسخر است. باید جهانیان حرف خانم ها را دیگر گوش کنن، یعنی ما به یک فاجعه روان هستیم که باز این جبران نشده نیست. افغانستان بر خانم ها یک زندان است، از زندان بیشتر چیزی نیست.
در تصمیم اخیر وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، زنان در افغانستان از رفتن به پارک های تفریحی و حمام منع شدند. حبیب جان زازای معاون پارک حبیب الله زازای بر رادیو آزادی گفت مقام های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان روز سه‌شنبه با آنها گفته که پارک را برای زنان ببندند و گفته او طالبان با این کار خسارات مالی زیاد با آنها وارد کرده است.
مسئولان امر بالمعروف اعلام کردند که زنان دیگر حق ورود به پارک را ندارند و با این کار ما نیز آسیب زیادی می‌بینیم. ما 200 نفر کارگر داریم و بعد از این عواید ما نیز کم می‌شود. ما مجبور هستیم که پارک را بسته کنیم.
همزمان با این صاحب یک حمام زنانه در کابل که به دلیل مشکلات امنیتی نمی‌خواهد نامش در این گزارش ذکر شود می‌گوید که طالبان با بستن حمام زنانه یک لقمه نان را هم از دهان ما گرفته است.
ما 3000 روپیه کرای خانه را ندیده تمام چیز بخرید. دمزو نان میدادم، تمام مشکلات داشتم. بچه ما هم عملیات شده، او هم از کار بارمنده، او هم هم سری معقول فکرده علی. مچی رقم کنی، خود ما هم اگزنی بیوه، ناچیز نادیگه، مشکلات بیاد پیش آمده.
حاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان میپذیرد که آنان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی منع کردند. او دلیل این کار را نبود فضای مناسب برای زنان می داند.
گفته می شود که برای فیلر خواهران نمی توانند به پارک های تفریحی بروند. ما در 15 ماه گذشته به طور مستمر تلاش کردیم تا فضای مناسب برای آنها فراهم کنیم، اما به همین دلیل مشکلاتی وجود دارد. برای فیلر با آنها گفته شده که به پارک نروند.
اما آقای مهاجر به طور مختصر بر رادیو آزادی درباره ممنوعیت رفتن زنان به حمام ها گفت
اوکی برای فعلا همین گونه گفته شده است.
قابل یادآوری است که از حاکمیت دوباره طالبان نزدیک به 15 ماه می‌گذرد و در این مدت بیشترین محدودیت ها بر زنان بوده است. این محدودیت ها در داخل و خارج از کشور واکنش هایی را برانگیخته است، اما مقام های طالبان هیچ تغییری در تصمیمات خود در مورد این محدودیت ها به میان نیاوردند.
شماره از زنان دیگر هم در مورد ممنوعیت رفتن زنان به حمام‌های زنانه، کلب‌های ورزشی و پارک‌های تفریحی نظریاتشان را ارائه کردند. فرشته نام مستعار زن است که می‌گوید محدودیت‌هایی که طالبان بر زنان وضع کردند در اسلام وجود ندارد و طالبان نباید بر زنان این کشور این گونه قیدات وضع کنند. موضوعات مهم دیگری است که باید طالبان بر آنها مکث کرده و کار کنند.
اسلام ها میگویند که پیروز ساخته. آیا در اسلام امی چیزایی که اینا میگه در کدام های قرآن، در کجا آمده، در کدام حدیث آمده؟ اینا یک دفعه شهر دیگه بعدش بگویند که ما از اسلام گپ میزنیم. اگر از اسلام گپ میزنیم پس آیا خانم های خود از اینا حالتی که اینا میگویند قرار دارد؟ نه خیر، به دبی زندگی میکنن، به قطر زندگی میکنن، به کشورهای خارجی زندگی میکنن، به هشت نوش معیشت هستن، تحصیل میکنن، درس میخوانن. ولی چرا به زنای افغان باید همه چیز قطع باشه؟ چرا زنای افغان باید از همه چیز آرزوهایش هدر بره؟ تا چی وقت؟ زن نباید مکتب برود، زن نباید تحصیل کند، زن نباید تعلیم ببیند، زن نباید درس بخواند، زن نباید در دفاتر رسمی کار کند، زن نباید تفریح کند، زن نباید حمام عمومی برود. این بسیار جالب است، واقعا شرم‌آور است. نفهم کی بر از اینا کی دستور میده. او کسی که این دستور میده خب با او واقعا متاسف هستم و اینایی که این دستور عمل میکنن به اینا واقعا شرم‌آور است، واقعا قابل خجالت است.
در چند سال گذشته شهرولی کابل با کمک بعضی مؤسسات خصوصی در نقاط مختلف شهر کابل پارک های تفریحی را تأسیس کرده که شهروندان کابل می توانستند با خانواده هایشان به این پارک ها بروند و چند ساعتی به تفریح بپردازند که به گفته مسعوده باشنده شهر کابل رفتن خانواده ها به خصوص زنان و مادران به این پارک های تفریحی تأثیرات خوبی بر روحیه آنها می گذاشت.
پارک های تفریحی را که جور کردن خانم ها در اونجا به خاطر تفریح می رفتن، از طرف صبحانه به ورزش می رفتن، اما طالبه او را ممنوع قرار داده رفتن خانم ها را و یه اشتباه به خاطر از اینکه خانم ها در کنار از اینکه در خانه کار میکنن و یا در خانه می باشن چند ساعت و به تفریح ضرورت دارن، ساعتشان تیر می شد و یا صبحانه می رفتن ورزش خودم می کردن، برشان بسیار مفید بود، خوب بود. مگم ایره طالبان منع کده، نمی فهم چرا خیلی به خاطر چی شاروالی پارک ها را جور کده. به خاطر همین است که مردم برن فکرشان دیگه شو از طبیعت در فضا قدم بزنن. همین خانما خوبای دیر متوجه شن، اجازه بدن خانما بره در پارک تفریح کنن و از زندگی روانی به خانمایی که مریض هستن و یا مشکل دارن خوب است که بیرون برن، اکساد دلشان دیگه میشه، صاد چند تیر میشه. و ما تقاضا داریم که امیر اجازه بدن خانما به ورزشگاه برن، به تفریحگاه برن، به پارک برن و یا دخترها به مکتب برن.
به همین ترتیب فریبا باشنده شهر کابل میگوید برخی از زنان و مادران به خاطر خود نه، بلکه به خاطر اطفالشان به حمام میرفتند، بخصوص در هوای سردی که اکثر خانواده های افغانستان قادر به گرم کردن حمام های خانه خود نیستند.
اکثر خانم هایی که طفلای خود نه خودشان که به خاطر خود اینا برن به تفریگاه ها، نه به خاطر طفلای خود، چون دیگه جای طفلای افغانستان نداره، کدام سهولت به خانه هایشان نیست. تنها جایی بوده کمی پارک ها بوده که هفته یک دفعه یا هر 5 روز حتی مادرها همه روز نمیتونن برن. یک مکانی بوده که اونجا تقلا میرفته که از نگاه روحی روانی هم بر طفلشان و هم برای خود مادرها که اصلا تاثیر مثبت میکرده، چون کدام یک برنامه بر طفلا نیست، بر خانم ها نیست. تنها جایی که بوده امی تفریگاه هایی که بوده که اینا میرفتن که او رم اینا گرفتن. و مردم افغانستان این آلت ها که هستن کلن روح روان درست خوبی ندارن، این یک گزینه خوبی بود که متاسفانه او هم گرفته شد.
به همین ترتیب بنابر اظهارات خانم شمیلا، یک تن از باشندگان کابل رفتن خانم ها به حمام ها از گذشته های دور در افغانستان رایج بوده است و علاوه کرد در گذشته ها زمانی که یک دختر عروسی می کرد، یک روز قبل از عروسیش دختران جوان جمع شده و او را با یک رسم خاصی به حمام می بردند. خانم شمیلا با گپ های دیگری
بچه اینکه تازه طالبا امام ها را بسته کردن، کار خوب نیست. اصابق خانم ها می رفتن، عروسی ها می شد، خانم ها دست جمعی می رفتن. در دیگه حکومت ها کس غرض نداشت. ما نمی فهمیم که طالبا مدیدیت چرا وضع می کنن. مردم نمی تانند تشنابای خود گرم کنن، اجازه بدن که امام برن، خانم ها امام برن، طفلای خود ببرن. بیکاری، بیروزگاری، مردم چوب خریده نمی تانند. اقتصاد مردم بسیار ضعیف است. گرم کردن تشناب بسیار مشکل است. زمستان سرد خانه که اما ما را غرض نگیرن.
از سوی دیگر خانم فریبا اضافه کرد زنان زیادی در بخش های مختلف در حمام ها کار میکردند که با بستن دروازه های حمام های زنانه بسیاری از زنانی که در این حمام ها کار میکردند بیکار شدند.
آیا چقدر خانم ها کسی به می امام کار میکردن؟ بس بیکاری رو فکر کنه، این امامی و کیسه مال و نبفهم کسی نظافه چای دیگه شو اینا بیکار پارک ها کسی چقدر مثلا کارگرای دیگه اونجا کار میکرد. یک گزینه که کسی مردم چقدر بیکار کردن، زبی اقتصادی زدن و دوم که از نگاه روحی روانی به پارک ها چقدر زر بدن، سوم از نگاه نظافت چقدر کسی مشکلات رو برآورده. شما خودتان فکر کنید آیا این کار واسه که در شرایط فعلی کسی نیاز است؟ این محدودیت تمرکز سر خانم هاست که خانم ها را از هر نگاه ها کسی میخواین محدود بسازیشان. بالاخره بگم که از امون چار دوری خانه زندان است، اونم اونجا باش. مکتب از اونا گرفتن، تحصیل از اونا گرفتن، کار از اونا گرفتن، امام از اونا گرفتن، جیم که به حساب کسی که جیم ها کسی بر خانم ها جداگانه بوده و حتی می تفریگاه ها کسی یک روز زنانه بود یک روز مردانه بود. ایرم از این در مجموع عدف سردیسه که زنها را محدود ساخته.
دوستان شنونده، در گزارش شنیدید که بیشتر زنان خواهان رفع ممنوعیت رفتن زنان به پارک ها، کلاب های ورزشی و حمام های زنانه هستند. با امید این که همه این گونه مشکلات زنان حل گردد، این برنامه زن و زندگی را خاتمه داده و با شما شنونده های عزیز هم خداحافظی می کنیم. هرگاه با ما پیام می فرستادید، شماره واتساپ ما 00420-221-124-601. روز روزگارتان خوش.
اساسی و بشری.
سلام شنونده های گرانقدر، به یکی دیگر از برنامه های حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من شمیلا جاوی تقدیم می گردد خوش آمدید.
برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی نشر می شود. در این برنامه در مورد حق انتخاب جوانان در شماری از مسائل در خانواده هایشان بحث می کنیم و مهمانی را که در استودیو دعوت کردیم آقای خانولی عادل، یک تن از فعالان جامعه مدنی است. عادل صاحب، خوش آمدید به برنامه. می شود آغاز از شما بپرسیم که حق انتخاب یعنی چی؟
سلام به شما و سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی. زمانی که ما درباره حق انتخاب صحبت میکنیم، معنیش ای است که در زندگی روزمره خود کدام کارا را به رضایت خودمان انجام بدیم، کدام کارهایی است که زمانی که ما او کار انجام میتیم دیگران مانی نشود در راه ما، یا چی کارهایی است که ما میتونیم بدون این که دیگران برای ما دستور بده یا راهنمایی بکنن ما اون کارها را به اصطلاح انجام بدیم. به عنوان مثال، حق انتخاب در ازدواج، حق انتخاب در شروع کردن کسب و کار، حق انتخاب در رشته تحصیلی و حق انتخاب در تعیین کردن و انتخاب کردن دوست و رفیق، حق انتخاب در بسیاری از کارهایی که در زندگی روزمره ما به نحوی از آنها به او دچار هستیم و روبرو می شویم.
خب چرا بعضی از والدین امی حق انتخاب به فرزندانشان نمی ته؟ علل عواملش چی است؟
البته یکی از دلایلش تا ای است که کسانی که از اینا حق انتخاب را می گیره خودش دارای شایستگی و دارای لیاقت و دارای فهم و دانش و مهارت لازم نیستن. یعنی اونها در واقع نمی دانن که زمانی که از اولادای خودشان حق انتخاب را می گیره ای به نقصشان هست، یا در واقع اینها این مهارت را البته نداره که با اولادای خود یا کسایی که زیر دستشان زندگی میکنن با اونها قناعت بده که شما در کدام موارد باید حق انتخاب داشته باشین، یا در کدام موارد باید خودتان انتخاب بکنین و در کدام موارد باید از ما مشوره بگیرن که نسبت به شما داره تجربه بیشتر هستیم. موضوع دیگه ای است که ما از لحاظ فرهنگی و عنعنوی طور زندگی کردیم که بسیاری کارها برای اولادا باید از طرف والدینشان باید دستور داده شود، از طرف کاکایشان، از طرف مامایشان، یا از طرف کلان خانوادهشان باید برایشان دستور داده شود. یعنی ما برای قرنها، برای سالهای زیادی با میشی و زندگی کردیم که از اولادا یا از جوانان خود حق انتخاب را باید بگیریم. یعنی یک دلیلی که از جوانان حق انتخاب گرفته میشه مشکل فرهنگی است که فرهنگ ما در بسیاری موارد این را ایجاب میکنه که از اولاد خود باید حق انتخاب را بگیریم. یعنی از نگاه فرهنگی ما طوری زندگی کردیم که به اولاد خودم گفتیم که شما نمیتونین حق انتخاب را داشته باشین. به همین دلیل است که بسیاری از جوانان زندگی خوبی را که باید داشته باشه نداره. یعنی کسی که دختر ما یا خواهر ما، خواهانی عزیز است که با او ازدواج بکنن، ما مانعش میشیم و به رضایت خودمان، به طبیعت خودمان دختر خود را یا خواهر خود را مجبور میکنیم با کسی ازدواج بکنن که اصلا دختر ما یا خواهر ما به اصطلاح خواهانش نیست. این سببی از این میشه که زندگی اونها خراب شوه. بجای از اینکه اون زن و شوهر با هم زندگی بهتر بکنن، اونا زندگی بدتر میکنن. این دختری که به زور به ازدواج با کسی مجبور شده، امکان دارد خودکشی بکنن، امکان دارد رابطه قلبی را با امو کسی که امرش ازدواج کرده نداشته باشه.
اما قسمی که دیده میشه در بعضی خانواده‌های دیگر والدین به خاطر حق انتخاب به فرزندانشان نمیته که میگه که گویا فرزندانشان در انتخاب خود کدام اشتباهی نکنه. شما در این قسمت چی میگین؟
یک چیز را ما به والدین میخوایم اشاره داشته باشم، به اونا بگویم این است که شیوه یا طریقه زندگی شما در کل زندگی افغانها بر اساس همون رواج‌ها و عنعنات و رسوم ما به پیش میریم که از اجداد و از پدرکلنها برای ما به میراث گذاشته شده. یعنی بسیاری از رواجهای ما که بر اساس او زندگی میکنیم خوب نیستن، یا اگر بسیاری درست نباشه میتونم بگم که یک تعداد از رواجهای جامعه افغانی ما خوب نیست بلکه مضر است. پس زمانی که ما از موضوع حق انتخاب صحبت میکنیم، والدین در بسیاری موارد چیزایی را برای ما انتخاب میکنن که بر اساس رسم رواج باید انتخاب شوه. یعنی از نگاه علمی، از نگاه کتابی، از نگاه مذهبی درست نیست، بلکه از نگاه کلتوری، از نگاه فرهنگی و از نگاه رسم و رواج هایی که در جامعه به اصطلاح حاکم هستن بر اساس از او برش مشوره میده که شما بر اساس تجارب زندگی که کردین، یا بر اساس رسم و رواج که در جامعه تان، در خانواده تان، در دهکده تان حاکم است شما زندگی میکنین. و یک چیز را باید والدین بفهمن، امروز دنیا تغییر کرده، زمانی که والدین ما جوان بودن اونا زندگی می کردن با زمانی که امروز ما زندگی می کنیم اولادهایشان امروز جوان شده فرق می کنن. پس روش زندگی که 50 سال پیش درست بود یا شیوه زندگی که 50 سال پیش برای اولاده خود انتخاب می شد شاید در اون زمان به توجه به فرهنگ از نظر مردم درست بوده باشه، ولی امروز در قرن 21 این طریقه درست نیست، چون در این جامعه تغییرات بسیار زیادی ایجاد شده، در این جامعه وسایل و امکانات بسیار زیادی ایجاد و روبرو شده. به عنوان مثال امروزه در اکثریت از خانواده ها چیزی به نام تلویزیون و رادیو وجود داره. این تلویزیون زنان را از حق و حقوقشان با خبر می سازن، مثل رادیو آزادی. زمانی که یک دختر از حق خود به عنوان مثال در بخش تعلیم و یا در بخش ازدواج آگاه شود و خانوادهش خلافی رضایت دختر او را به ازدواج مجبور بکنن، این دختر در حالی که از حقشان آگاه هستن و این دخترای 50 سال پیش آگاه نبودن، اینا از حق خود دفاع میکنن، یعنی به نحوی با خانواده خود در تقابل و در جنگ قرار میگیرن. این جنگ شاید لفظی باشه، این جنگ شاید فکری باشه و این جنگ هم شاید به گونه خاموشانه باشه.
خب به خاطر که گپ جار و جنجالا نکشه، چی اقدامات در قسمتی که یک تفاهم در بین فرزندان و والدین البته در رابطه با انتخاب فرزندانشان صورت بگیره که بهترتر باشه؟
اولا باید سرپرستان خانواده ها و فامیل ها یا والدین فامیل ها باید بدانن که اگر فیصله یا انتخابی که اولادایشان کرده درست نیست، اینها باید این شایستگی و این مهارت را باید داشته باشه، اگر واقعا تجربه داشته باشه که چه قسم با اولادای خود قناعت بده که فیصله اونها درست نیست بلکه فیصله والدینشان درست است. یک مسئله، اگر فامیل ها نمیتونن یا کلانهای خانواده نمیتونن به اولادای خود قناعت بده که فیصله اولادایشان درست نیست، یعنی به اصطلاح نتیجهشان خوب نیست، پس در اینجا نوبت از این میرسه که خودی کسایی که یعنی اولادا دختران و جوانان اینا زمانی که چیز را که برایشان والدین انتخاب کرده اگر بر ازو قانع نباشه، خودشان باید این مهارت را داشته باشه که به پدر و به مادر و به کاکای خود قناعت بده که فیصله خودشان درست است.
خب قسمی که ما آگاهی داریم، شما هم زمانی به خاطر خواستن حقتان از خانواده دست به یک سلسله اعتراض زده بودین. چی شد نتیجه اعتراضتان و اعتراضتان چی دست آورد داشت؟
البته از امروز 6-7 سال پیش ما بعضی از چیزها را از خانواده خود توقع داشتم، یعنی به بعضی از تصمیم ها و پلان های خانواده خود من مخالفت کردم و هدفی می بود که فامیل خود قناعت بتم چیزی که اونها انجام میده درست نیست و نباید انجام ده. ما تلاش خود را شروع کردم. در حال شروع کردم که نه دانش کافی داشتم، نه مکتب کافی خوانده بودم و نه مطالعه کافی داشتم. ولی در زمان به اصطلاح شروع با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. البته از نگاه فرهنگی، از نگاه رسم و رواج که در خانواده حاکم است با مشکلات بسیار زیادی روبرو شدم. ولی در نهایت ما تانستم که یک رای حل را پیدا بکنم که بر اساس از او تانستم به خانواده خود قناعت بدم و انتخاب را که من کرده بودم و از طرف فامیل من قبول شوه و امروز ما با مو طریقه زندگی میکنم که البته درست است و میخواستم به او برسم.
خب در اخیر این را میپرسم از شما که هرگاه به او در جوانانی که در قسمت انتخابشان احترام گذاشته میشه از طرف والدین و یک برشان داده میشه و از جانبی هم به او جوانانی که حق انتخاب در بعضی مسائل داده نمیشه، این دو مسئله چی نتایجی در پی خواهد داشت؟
اگر به جوانان، به دختران و پسران حق انتخاب داده شود، فوایدش ای است که اونا از مهارت هایی که خداوند جل جلاله برایشان داده استفاده بهتر میکنن. دوم، زندگیشان خوشحال میشود اگر مشوره فامیل هم امرای خود داشته باشه در انتخابشان و مشوره کسایی هم با خود داشته باشه که اونا تجربه با معنی واقعی بیشتر دارد. سوم، اینها در واقع کارهای را انجام میده در زندگی خود که هم به نفع خودشان میشه، هم به نفع فامیلشان میشه و هم به نفع کشورشان میشود. فایده سومی که البته ای کار داره حق انتخاب اگر ما برای جوانان بتیم، اونها خودکفا میشن، اونها بر نفس و بر جان خود باور بیشتر پیدا میکنن، اونها البته یک الگو میشه، یک نمونه میشه، یک مثال میشه برای کسانی که اونها هم باید انتخاب بکنن و کارهای بهتری و بزرگتری را باید انجام بدن. اما در مقابل کسانی که حق انتخاب برایشان داده نمیشه، اونا زندگیش البته با جای از اینکه لذت داشته باشه درد و تکلیف و مشقت می داشته باشه. اگر با کسایی که انتخاب برش داده نشده اونها مهارتی که خداوند برشان داده از اون استفاده درستر صورت نمیگیره. گپ دوم، اگر به یک مسئله بسیار مهمی اشاره کنیم که موضوع ازدواج است، اگر ما به دختران و به خواهران خود حق ازدواج را به اصطلاح نتیم، سبب از این میشه که اونا زندگی بسیار بدی داشته باشه، اونا خودکشی کنه، اونا زندگی فرد و فامیل به اصطلاح خراب کنه، اونا فامیلشان سبب از این شوه که گناهگار شوه، بدنام شوه و به اصطلاح مردم بر سر اونها صحبت بکنن. یعنی زندگی خوبشان به یک زندگی خراب تبدیل میشود. چیزی که مهم است که در وقت انتخاب باید بیشتر وقت به جوانان و به دختران و به پسران داده شود و والدین باید به عنوان یک مشاور خوب باید وظیفه را به اصطلاح اجرا بکنن. جوانان باید این مهارت را خود بیشتر بکنن که اگر یک شیوه قناعت دادن به والدین کار نمیته، یعنی کارآمد نیست، باید اینا دنبال ازی باشه که اکرای دیگه ای را باید پیدا بکنن که بر اساس از او بتواند به فامیل خود، به خانواده خود قناعت بده که اینا باید حق انتخاب را داشته باشد در عروسی، در ازدواج، در تعلیم، چگونه لباس اینا میخواید بپوشد در دفتر، در جای کار، با چگونه مردم اینا میخواید دوست و رفیق باشه، چگونه مسلک را بر زندگی خود انتخاب میکنن و در چه رقم یک خانواده و یا در چه رقم یک خانه یا منزل میخواهی زندگی بکنن، در کدام کشور با کدام مردم که با کدام زبان صحبت میکنن اینا میخواهی با اونا زندگی بکنن. یعنی حقا را بداشته باشه تا ما زندگی آرام را داشته باشیم، تا ما زندگی مفید را داشته باشیم، تا ما زندگی را داشته باشیم که اولادا از پدران و از مادران خود رضایت داشته باشه، خانم ها یا زنان از شوهران خود رضایت داشته باشه و در کل یعنی تا ده و اساس جامعه محکم باید مانده شده باشه و به گونه باشه که باید باشه.
بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان.
سلامت باشین.
عشقهای من همیچون حد رفای باران است، حد رفای باران است I'm all in one.